بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این چند مسئله که مرتبطه به هم هست رسیدیم به این که ببینیم تعریف عدالت و ماهیت عدالت چیه. در کلمات فقها مجموعاً پنج تعبیر برای عدالت وجود داره که اینها رو باید بیان کنیم و ببینیم آیا صحیح یا نه. و اساساً باید ببینیم که آیا عدالت که موضوع برای بسیاری از احکام شرعیه قرار گرفته یک امر نفسانیه یا مربوط به نفس نیست، یک امر عملی خارجیه. آیا عدالت از اوصاف نفسانیت یا از افعال عملیه خارجیت؟ و همچنین آیا بین عدالت و فسق حد وسطی وجود داره؟ ممکن است که این کسی نه عادل باشد و نه فاسق، یا اینکه اگر کسی عادل نبود حتما باید فاسق باشه، یا فاسق نبود حتما باید عادل باشه. اینها نکاتی است که ما باید به دنبال او باشیم تا اینکه در تعریف عدالت بتونیم به نتیجه ای برسیم. اولین تعبیر که مشهور بین متأخرین این تعبیر رو دارند و امام هم رضوان الله علیه در این مسئله همین تعبیر رو دارند، ظاهرا از زمان مرحوم علامه به بعد برای عدالت این تعبیر رو کردن، کیفیت و نفسانیت. البته وقتی کلمات و عبارات فقها رو ببینید گاهی اوقات به جای کیفیت حالت هم میگن، ملک هم میگن، هیئت هم میگن، هیئت و نفسانیه، حالت و نفسانیه، کیفیت و نفسانیه، کیفیت و نفسانیه و راسخت و نفس واعقتون علی ملازمت تقوا. یک کیفیت نفسانیه راسخ در نفس که باعث بر ملازمه تقوا یا علیها مع المروه علاوه بر تقوا انسان رو صاحب مروه هم میکنه. خب ببینید این تعریف اصلا نتیجه این تعریف این است که عدالت ربطی به عمل خارجی نداره. عدالت یک کیفیت نفسانی راسخ در نفس که این سبب میشه که انسان همیشه ملازم با تقوا باشه. این یک تعبیر را تعابیر دیگر هم ببینیم تا یک جمع‌بندی بکنیم. در تعبیر دوم مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر فرمودید عدالت عبارت از اجتناب از مجموعه معاصی یا لااقل اجتناب از معاصی کبیره. و اتیان واجبات عبارت که مهریز داره فرموده حد العقد. حد العقد هو الذی لا یخل بواجب و لا یرتکب قبیحا. حد عقد اون حدی است که اخلال به واجب نشه و مرتکب قبیح هم نشه. اون وقت همین تعبیر رو دو جور اومدن بیان کردن، گفتن اتیان واجبات و اجتناب از معاصی چه ناشی از ملکه نفسانی بشه. بعد یا اون تعبیر ناشی از ملکه نفسانی رو نیاوردن، گفتن اتیان واجبات و اجتناب از معاصی. خب اگر ما البته اینجا این تعبیر دوم رو مرحوم نجدی و مرحوم محقق سبزواری در کتاب کفایت الاحکام یه اشهر نسبت دادن، یعنی مشهور و بدونید در دوران بین مشهور و اشهر کدام قوی‌تره؟ بله مشهور قوی‌تره دیگه. مشهور همون نظریه اول رو دارن، کیفیت و ناقصت و سنم. اشهر میگن نه، اتیان واجبات، اجتناب از محرمات. حالا اینا دو گروه هست، یا ناشی از اون کیفیت بشه یا فرض بزنید این قید نشو و ناشی شدن از اون کیفیت نفسانی رو این در تعابیرشون نیاوردن. اگر ما این تعبیر رو کردیم نتیجه میشه اولا عدالت یک عنوان عملی رو داره. وقتی میگیم عدالت یعنی اصلاح واجبات و ترک محرمات. و صفات نفسانیه نیست، ولو این که اگر آمدیم گفتیم اتیان واجبات و ترک محرمات چه ناشی بشود از اون کیفیت نفسانیه، کیفیت نفسانیه عنوان سبب رو پیدا می کند، اتیان واجبات عنوان مسبب رو پیدا می کند. و این تعریف میشود تعریف به مسبب و تعریف به مقتضا. خب اینجا یک بحثی که وجود داره، ما اگر آمدیم عدالت رو به کیفیت نفسانیه و هم تعریف کردیم یا آمدیم به این اتیان واجبات و ترک محرمات، اونم گفتیم یا ناشی بشه از اون کیفیت نفسانیه یا اینکه اون قید کیفیت نفسانیه رو ما نیاریم در اینجا. این سه تا تعبیر رو اگر بخوایم در اینجای نتیجه گیری بکنیم باید بگیم آقا این تعبیر دوم و سوم بالاخره باید برگرده به تعبیر اول و به تعریف اول. در آن اینکه ما یقین داریم در شریعت ملکه به ماهیه ملکه، کیفیت نفسانیه به ماهیه کیفیت و نفسانیه، این خودش نفسی نداره. یعنی در شریعت یقین داریم که اون چی که در شریعت معتبر است ملکه ایست که تلفظ به عمل پیدا بکند و مقترن باشد با اتیان واجبات و ترک محرمات. و الا اگر بگیم آقا اگر ملکه به ماهیت ملکه رو کسی آمد مطرح کرد، ملکه به ما میگه ملکه لازمش اجتماع عدالت و فسقه. چطور؟ اگر گفته ما کسی این ملکه رو دارد، این ملکه به ماهیه ملکه درش وجود داره. حالا اگر در عمل خارجی هم یک فسقی از اون ظاهر شد، باید بگیم آقا چون ملکه رو داره این عادل رو، چون این فسق از اون ظاهر شده، عرض میشود که عنوان فاسق رو داره. چون میدونی منافات نداره کسی ملکه عدالت داشته باشه اما فسق هم از اون قابل بشه که مرتبه ولو بین عدالت و عصمت این فرق مهم وجود داره که کسانی که مقام عصمت رو دارا هستند ولو امکان صدور گناه اغلب از اونها هست اما امتناع عادی داره، عادتا برای اونها صدور گناه ممتنه، اما در عدالت اینطور نیست. در عدالت ممکن است کسی ملکه عدالت داشته باشه اما صدور علم و صدور گناه از این شخص امتناع عادی نداره. حالا چه بسا در یه قضیه لوجوب الله که ممکن است یه فسق یه کذبی غیبتی از او صادر بشه. اگر خود عدالت رو فقط کیفیت نفسانی دیگه نفس بداری، لازمش از این کسی که یک چنین عمل فسقی از او صادر شد بگیم واقعا هم عادل هم فاسق و این امکان نداره و این نمیشه که ما یک کسی رو بگیم هم عنوان عادل داره و هم عنوان فاسق رو داره. این قرینه خارجیه که کیفیت به ماهیت کیفیت محور در نظر شارع نیست. این یک نکته و این نکته سبب می شود که ما بیاییم بگیم آقا عدالت حتما باید درش عمل خارجی باشه. عدالت بدون اینکه ما عمل خارجی رو بلاد قرار بدیم و محور قرار بدیم نمیشه. این رو حالا داشته باشیم تا اینجا به این نتیجه می رسیم که کیفیت به ماهیت کیفیت کافی نیست. ولذا امام هم در این عبارت تعلیم و سیله می فرمان کیفیت نفسانیه ای که باعث است بر ملازمه تقوا. تقوا در عمل ظاهر میشه، او بیه همه نفسانی که نیست. این از این سه تا تعبیر، دو تا تعبیر دیگه در کلمات فقها وجود داره. اینا رو بخونیم، هنوز به نتیجه نرسیم. یک تعبیر رو مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مقصود هم در کتاب خلاف دارند و در این هم ادعای اجماع کردند. ابن جنید هم همین نظریه رو داره، شیخ مفید هم همین نظریه رو داره، ابو حنیفه هم از علمای عامه همین نظر رو داره. مفتد ادعانه یعنی اسلام و عدم و ظهور فسق. عدالت یعنی همینی که ما دیم از کسی فسقی ظاهر نشده. اینجا این تعریف لازمش این است که ما بگیم آقا اکثریت قریب به اتفاق مردم عادل است. چون آدم نوعا از افراد در حال ظاهر و در حال اجتماع حفظی نمیبینه از اینها، ولو این که در باطن از اینا فاسق باشن. به عبارت اخرى گفتن عدالت عدم ظهور فسقه، نه عدم فسق باطنی. یه فسق ظاهری از این نباشه. تغییر پنجم، گفتن عدالت یعنی حسن ظاهر فقط، یعنی یک کسی در اجتماع بگن آدمی که ظاهر و صلاح، همین که تعبیر که می کنن ظاهر و صلاح، این ظاهر و صلاح رو در جا به همین معنای عدالت گرفتن. ما طبق این تعبیر چهارم و پنجم اصلا برای عدالت یک کیفیت نفسانی و اینها نداریم. مخصوصا اون تعبیر پنجم که حسن ظاهره. فرق بین تعبیر پنجم و تعبیر چهارم فرقش در اینه که در تعبیر پنجم ما تا با کسی معاشرت نداشته باشیم اینجا حسن ظاهر رو نمیتونیم بفهمیم. حسن ظاهر که بگم آقای آدم آدمی است که واجباتش رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، این باید با معاشرت انسان داشته باشه تا حسن ظاهر رو از اون بفهمه. اما روی تعبیر چهارم عدم و ظهور فعل اینجا دیگه معاشرت هم لازم نیست. آیا این دوتا یعنی تعبیر چهارم و تعبیر پنجم این دوتا تعریف در باب عدالت هست یا دوتا معرف هست در باب عدالت؟ آیا این دوتا در مقام تفسیر عدالت هست یا طریق برای عدالت؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم آلخویی در کتاب تنجیم در صفحه 212 در جلد یک ایشون فرمودند اینها دو تا تعریف برای عدالت نیست، بلکه اینها دو تا محرر و دو تا طریق هست برای ثبوت عدالت. چرا؟ همینی که ایشون در اونجا دارن می‌فرمایند که خب از نظر قرآن، قرآن نسبت به کسانی که مرتکب معصیت کبیره میشن یا مرتکب معاصی ولو در باطن، یعنی ولو انسان به حسب ظاهر از اینها کسی را نبینه، قرآن نسبت به اینها تعبیر به فعل کرده، فرموده اولئک هم الفاسقون، اون کسانی که ولو در باطن مرتکب معصیت میشن در ظاهر آدمهایی هستند که از خودشون فسقی رو بروز نمیدن، قرآن تعبیر به فسق میکنه. من حالا آیش نرویشتم که بیر در کجا هست و قبلشم رو لازم ظاهرم که منافقین و اینها باشی که از نسبت به اونها که در ظاهر خودشون رو مسلمان نشون میدن و در ظاهر حسی از اینها مشاهده نمیشه، در ظاهر آدم های مسلمانی هستن، اما از اونا تحریف میکنه به اولاده همون فاسقون، ولو در واقعی فسقی رو انجام میدن اما در ظاهر نیست، قرآن رو فرمود که اینها عنوان فاسق رو دارن، مربوط به منافقین هست هر از ظاهر. حالا باز باید ایشون ملاحظه بکنیم. ایشون نتیجه گرفتن که از این آیه شریفه همونه، یعنی همونهایی که در باطن اون اعتقادات باطن رو دارن و جزء منافقین هست از اینا تعبیر به فعل میشه اولئک هم الفاسقون. چند جای قرآن هم داریم این اولئک هم الفاسقون رو؟ ایشون میفرماید از اینجا استفاده میشه فسق یک عنوان واقعیه، ظهر اولد جمع میخواد روشن بشه برای دیگران، میخواد روشن نباشه. شاره و خداوند نسبت به این جماعت میفرمد اولاد که خود فاسه بود، در حال که مردم اینا رو فاسه نمیدونستن، یعنی فسقی از اینها ظاهر نشده بوده. این کشف عظیم میکنه که اینها فاسقن، ولو این که فسقی از اینها ظاهر نشده باشه. بنابراین این که ما بخواهیم چیز بگیم که ادالت این عدم و ظهور فسق، این حرف درستی نیست. در فسق ظهور و عدم ظهور هیچ دخالتی ندارد. حرف نمی‌کنه وقتی داریم بخواهیم ادالت رو معنا کنیم، با الان بخواهیم ادالت رو معنا کنیم. اگر کسی واقعا ادالت داشته باشه، حالا لا فسق اعظم من عدم الایمان که در کلمات بزرگان آمده، ما حالا کار به اون معنی رو نداریم. ما الان بخواییم عدالت رو یه جوری معنا بکنیم که طبق این معنایی که داریم برای عدالت ذکر میکنیم، ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. اگر بخواییم کیفیت و راسخ است، خب عدالت اقتضا میکنه که اگر کسی دلیل حقی رو دید در امامت، انکار نکنه اون رو دیگه. اگر دلیل حقی رو دید، باز هوا و هوس و لذاتش توسطی رو نپذیره، بازم عادل نیست. یعنی ما این شما الان دارید میفرمایید این درست نیست. ما اینطور نیست که بگیم آقا ما بخوایم عدالتی که موضوع در احکام فرضیت بنا بود. حالا من در تحقیق مسئله انشاءالله این رو میگم، اصلا ما آیا عدالت و فرض یه چیز شاره باید در ما معنیت بکنه؟ یعنی شریعت یا ذکر میکنم که به این ملاد هازا عادلون و هازا فاسقون. اصلا اگر ما شریعتی نداشتیم عدالت و فسق معنا داشت. اینا که اصلا معتقد به هیچ شریعتی نیستن، در بین اونها عدالت و فسق اصلا معنا داره یا معنا نداره؟ عرض میکنم که آیا ما بخواهیم همون ازنالله یعمرو بالعدل اون عدالت رو بخواهیم معنا بکنیم؟ اگر بخواهیم اون عدالت رو معنا بکنیم، اون بالعدل هم در اعتقادات، هم در فروع، در همه چی هست، هم در مسائل دینی، هم غیر دینی، یعنی هم در چارچوب مسائل شرعی، هم غیر شرعی، یا نه ما بخواهیم یه عدالتی که موضوع برای بعضی از احکام فرضیت معنا بکنیم. داره که من در تحقیق حالا فقط داریم برای نقل قول میکنیم، نمیخواهیم الان نظریه ای رو فعلا انتخاب بکنیم. به اینجا رسیدیم که مرحوم آقای خویی میفرمند این دوتا، یعنی عدم و ظهور الفسق یا حسن ظاهر، دوتا حریف هست، محرف هست، اما خودشون تعریف حقیقی عدالت نیست. این بیانی که ایشون کردن، اول از این بیان فقط نسبت به بیان اول درست در بیان، یعنی نسبت به حسن ظاهر ایشون دلیلی نیاوردن در اینکه حسن ظاهرم عنوان طریقه. فقط فرمود از صدر آیه شریفه اولئک هم الفاسقون. ما یه نتیجه روشن میگیریم، فسق یک امر واقعیه، امر از اینکه زهره اولم یاده. خب حالا سندم را که این فرمایه ایشون درست باشه، اما این فقط اثبات میکنه که اون بیان چهارم عنوان تعییدیت داره. بلا اگر کسی بگه آقا ما تعریف اصلی عدالت رو تعریف که حسن ظاهر بخواد بگیریم، آقا عدالت یعنی که نه حسن ظاهر، نه ملکه هر چی توسط، حتی ممکن است که ما یه عدالت یه جوری معنا بکنیم که احتمال که تقوا نداشته باشه، یه درجه مارون تقوا هم باشه، که باز این رو در تحصیل مطلب بگیریم. جزا این بیانی سوسی اشکال رو داره که فقط نسبت به تعبیر تعارف این بیان تامیه، اما نسبت به تعبیر تجرم بیان درستی نیست. یک عبارتی رو خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف دارن، یک اختلاف و نزاعی واقع شده که آیا یک کسی که میاد شهادتی میده و این شاهد مسلمان بودنش مسلمه، اما بدن یعرف جرحه، قاضی جرحی از این سراغ نداره، کسی نیامده این رو تفسیر بکنه، آیا بر قاضی بعد از این آیا این شخص گرمی داره یا نداره، جرحی داره جرحی داره یا نه، جرح مربوط به همین تفصیل، زور مربوط به همون جراحت ظاهری است، آیا بر قاضی بحث از جرح لازمه یا نه. شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده نه، یعنی دیگه شیخ در مقابل بعضی از علمای عامه شافعی قائل است اینکه بحث لازمه، شیخ در مقابل اونها فرموده است که لعنم اصله به اصلاح ان اداره و اسقط هار علی اسمی امر عارضیه از ادالت یحتاج و اداره دلیله. این یک بیان و ایدن بعد شیخ فرموده نحن و نعلمو انهو ما کان البحثو فی ایام النبی ولا ایام الصحابه ولا ایام التابعین، در ایام پیامبر و صحابه و تابعین نمی رفتن. حالا یه شاهد که من در محکمه شهادت بده نمی رفتن سراغ بگیرن که آیا این آدمی است که فسقی از او صادر شده یا نشده. و انما هو شیء احدثه شریکه رو عبدالله القاضی، یکی از بازگزار به نام شریف و عبدالله از زمان او به بعد این در اینجا درست شده. خب این کلام شیخ هم شاهد میتونه باشه در اینکه اون تعبیر چهارم که بگیم ادالت یعنی اسلام و عدم ظهور فعل، این تعریف ادالت، این تعریف برای ادالت، اما هیچ کدام از این دو تا بیان، نه بیان مرحوم آلمونی نه این بیانی که از مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم، هیچ کدامی از این بیان دلالت ندارد بر این که اون تعبیر پنجم چه عبارت از حسن ظاهره او خارج از تعریف دلالت باشه. حالا به این تعبیر پنجم هم یه دقتی بفرمایید و یه تعریفی رو برای ادالت مرحوم آقای خویی کردن، اون تعریف هم باید ذکر بکنیم بعد نتیجه گیری کنیم ببینیم در اخر تعریف ادالت چیه. و صلی الله علیه و سلم.